خدای خوب من، ما برای داشتن تو ریسمان نبسته ایم، دل بسته ایم. همین که حال دلمون خوبه برای ما کافیه. دوستان عزیز، صبح شما به خیر و به نیکی باشه. انشالله با ما همراه باشید با رادیو گفتگو و برنامه زنده صبح و گفتگو. 30035 سامانه پیامکی ماست، با ما در ارتباط و تعامل باشید و اگر نظر و انتقاد و پیشنهادی هم دارید از این طریق ما رو در جریان قرار بدید.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شده.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم. الان یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار.
یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره.
داختاب سلام که باز می شود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمی باید خفت، چشم بگشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
ای باد، حدیث من نهانش میگو، سر دل من به صد زبانش میگو. میگو نه بدانسان که ملالش گیرد، میگو سخنی و در میانش میگو.
خانم آقایان سلام، صبح شما بخیر. خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز. خیلی خوش آمدید به امروز شنبه پنجم شهریور ماه 1401. با افتخار و خوشحالی در خدمت شما هستیم. صبح گفتگوی امروز رو تقدیم حضورتون میکنیم با این امید و آرزو که تا انتهای صبح گفتگوی امروز همراه ما باشید. این هوایی که کم کم داره خنک میشه، یه مقدار نفس کشیدن توش جذابتر و راحتتر میشه. توی این صبح به شما صبح بخیر میگیم، صبحی پر از سلامتی، شادی، نشاط و برکت و انرژی آرزو میکنیم. و مثل همیشه ما هم با خوشحالی در خدمت شما هستیم با دست پر، با موضوعات مختلف و متنوعی که قرار هست با شما به اشتراک بگذاریم، موضوعاتی که قرار هست پاسخی براش از مسئولین بگیریم، از کارشناسان بگیریم و حتما با ما همراه باشید با راه‌های ارتباطی که میان ما و شما وجود داره. ۳۰۰۰۰۵ سامانه پیام کوتاه ما هست و تلفن هامون هم 2265 2285 و 2786 1035. حتما تماس بگیرید، حتما برامون پیامک بفرستید، درباره موضوعات مختلف ابراز نظر بفرمایید. اگر موضوعی هم به ذهنتون میرسه که خوب هست و بهتر هست حتما در برنامه مطرح بشه، اون هم به ما اعلام بفرمایید. و البته برنامه کاربردی ایران صدا هم ابزار مناسبیه برای شنیدن و دریافت برنامه ها و شماره ناماشنا و سرقمی 162 هم روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. در هفته دولت هستیم. این هفته رو تبریک عرض میکنیم به همه دولت مردان عزیز کشورمون، دولت مردانی که دغدغه‌شون منافع حداکثری ملی هست و رفع مشکلات معیشتی مردم. انشاءالله که توی این کار و توی این مأموریت موفق باشن. و البته در تحریریه میریم سراغ رسانه ها، روزنامه ها، خبرگزاری ها، ببینیم برای دانستن چه در نظر گرفتن، چه عنوان هایی انتخاب شده از طرف همکار ما خانم رجایی و همینطور در بخش های مختلف دیگه، از جمله در تماشاخانه سراغ اخبار فرهنگی، هنری، رویدادهای سینما و تئاتر خواهیم رفت، در کتاب به معرفی تازه های کتاب خواهیم پرداخت و میریم سراغ رو در رومون که بخش های مختلفی در بر میگیره. امروز انشالله در رو در رو قرار هست بریم سراغ استان‌های مختلف، سفری داشته باشیم به استان‌های مختلف، گزارشو بگیریم در ایام این هفته.
می‌نشینم با تو و دورت حسار می‌کشم، ناز چشمان تو را بی اختیار می‌کشم. می‌نشینی پیش مهتاب و تو ناز می‌کنی، کام این دیوانه را هر شب تو باز می‌کنی. نیمه جانم ای نیمه جانم، چه حالی دارم امشب، روح و روانم، آرام جهانم، هوا تو دارم امشب. نیمه جانم ای نیمه جانم، چه حالی دارم امشب، رو روانم، آشوب زمانم، چه یاری دارم امشب. یارم ای یار یار، یارم یار ای یار یار، جانم ای جان جان ای، یارم یار ای یار یار، یارم ای یار یار، یارم یار ای یار یار، جانم ای جان جان ای، یارم یار ای یار یار. از عشقت بند بند این دله دیوانه می لرزد، خرابم می کنی هر دم، خرابی با تو می ارزد، ندارم طاقت دل کندن است تو، که هم جان است تو دارم هم تن است تو. آخه عاشق شده این دل، پریشون شده این دل، عاشق شده این دل، مست و مجنون شده این دل. نیمه جانم ای نیمه جانم، چه حالی دارم امشب، روح و روانم، آرام جهانم، هوا تو دارم امشب. نیمه جانم ای نیمه جانم، چه حالی دارم امشب، روح و روانم، آشوب زمانم، چه یاری دارم امشب.
صحبتون بخیر باشه انشالله. میخواییم دعوتتون کنیم که به اتفاق بریم سراغ بخش اول، میز اول، جایی که سرکار خانم رجایی در تحریریه منتظر ما هستن تا با خبرها ما رو مطلع کنن و آشنا کنن.
امروز من دست دومی جانیدم هست که حالا
رو با سلام مجدد خدمت شما و تمام بینندگان عزیزتون. متاسفانه همونجور که
مشاغل گروه دو که باید
به وسیله آقای سید ابراهیم رئیسی با 17
در خدمتتون هستم با ارائه آخرین اطلاعات و آمار مربوط به
4 که باید در شهرهای قرمز و نارنجی کرونا ای
در ست چهارم با نتیجه بله تموم شد و اینجا تیم ملی والیبال شهر کشور موفق شد.
بررسی جلد روزنامه ها و آخرین اخبار در تحریریه.
سرکار خانم رجایی سلام، صبح بخیر.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز صبح و گفتگو. انشالله که هفته خوبی را آغاز کرده باشید.
انشالله متقابلا برای شما همین آرزو رو داریم. بفرمایید که امروز چه خبر از کدام رسانه و روزنامه؟
بله، امروز رو با روزنامه رویش ملت آغاز میکنیم که برای شنبه پنجم شهریور ماه به یکی از دستاوردهای مهم دولت 13 پرداخته. این دستاورد که از قول وزیر نفت اعلام شده در رابطه با فروش در واقع نفت ایران هستش. وزیر نفت اعلام کرد امضای 100 میلیارد دلار توافق نفتی در دولت 13. خب ما بعد از ماجرای برجام و خروج آمریکا از برجام با دو تا تحریم خیلی در واقع تاثیرگذار بر اقتصاد کشورمون مواجه شدیم دوباره مثل قبل. یکی تحریم‌های بانکی بود و یکی تحریم‌های نفتی. متأسفانه تحریم‌های نفتی خیلی کشور رو تحت تاثیر قرار داده، علی‌رغم همه این که تلاش شده بود که تحریم‌ها دور زده بشه، اما مدتی این قضیه با مشکل مواجه شد. در دولت 13 به لطف خدا مجدداً فروش نفت و در واقع این معاملات و معادلات نفتی داره افزایش پیدا می‌کنه و این می‌تونه در میان مدت تاثیر خیلی خوبی روی اقتصاد بذاره که امیدوار هستیم شاهد اثرات این در واقع تغییرات روی سفره زندگی مردم و معیشت خودمون باشیم. روزنامه بعدی روزنامه کیهان هست. با توجه به اینکه صحبت‌های وزیر نفت آقای اوجی خیلی مهم بوده، کیهان هم از این موضوع یک جمله انتخاب کرده و گفت از قول وزیر نفت نوشته منتظر برجام می‌ماندیم دوباره قطعی گاز و برق داشتیم. آقای اوجی توضیح داده که اگه منتظر این موضوع مونیم زمستون پارسال مردم قطعی‌های مکرر گاز و برق داشتن و حالا در جزئیات این موضوع بهش اشاره کرده که شهریور ماه 1400 که دولت 13 آغاز به کار کرده، یه بررسی اولی که انجام دادن مشخص شده که کسری گاز 250 میلیون متر مکعبی وجود داره برای کشور و در آغاز فصل سرما قطعا با مشکلات زیادی مواجه می شدیم با اون در واقع روندی که پیش می رفتیم. اما خب وزارت نفت و وزارت انرژی که از این دو وزارت با همکاری هم تونستن عملکرد خوبی رو داشته باشن. ما مکررن از قول نماینده ها می شنویم که تشکر می کنن، به ویژه الان که در هفته دولت هستیم، اعلام می کنن که اینکه قطعی برق نداشتیم یا حداقل خیلی کمتر داشتیم در بسیار از استان‌ها نسبت به سال‌های گذشته با توجه به کمبودهایی که وجود داشته، این عملکرد قابل قبول و تحسین برانگیزی بوده. روزنامه بعد روزنامه جمهوری اسلامی هست. حالا یک مقدمه قبلش بخوام بگم، مجدداً در یک مرحله بعدی از مذاکرات قرار گرفتیم و پیش از این ما منتظر پاسخ آمریکا بودیم و پاسخ طرف غربی بودیم. حالا در این مرحله مجددا قرار گرفتیم که ایران باید اظهار نظر بکنه. جمهوری اسلامی تیز داده احیای برجام و رفع تحریم ها در انتظار پاسخ ایران به آمریکا. این موضوع رو سخنگوی وزارت خارجه ایران مطرح کرده که بررسی دقیق نظرات طرف آمریکایی آغاز شده و جمهوری اسلامی ایران بعد از اینکه بررسی‌هاش رو تکمیل بکنه، نظرات خودش رو به واسطه هماهنگ کننده مذاکرات اعلام میکنه. وزیر امور خارجه آقای امیر عبداللهیان هم اعلام کردن که ما برای رفع تحریم ها خیلی تلاش کردیم و در حال طی کردن مراحل پایانی هستیم. شواهد و قرائن از حاکی از این هستش که واقعا به نظر میاد در آخرین مراحل برجام هستیم، اما اینکه چقدر این آخرین مراحل طول بکشه و چه برجام احیا بشه و برگردن همه در واقع طرفین به این موافقت نامه، این خودش خیلی جای سوال هستن که آیا تأثیراتش در زندگی ما مشخص باشه یا نه. این هم یک علامت سوال بزرگ هستش که بالاخره در آینده نزدیک به نظر میرسه مشخص میشه. روزنامه و روزنامه فرهیختگان هست. فرهیختگان هم در رابطه با موضوعی که تیتر آخر رو ازش خوندم نوشته ایران عجله برای پاسخ به آمریکا ندارد. همه این اعلام مواضع از این جهت هستش که ایران بتونه در نوع در واقع برخورد این در نوع برخورد دیپلماسی خودش روی کردی اتخاذ بکنه که طرف غربی و دنیا اون در واقع یک استرس و ترسی که ما قبل از این در مذاکرات داشتیم که در به نظر می رسید نگران این هستیم که طرف غربی چه تصمیم و چه نظری در رابطه با ما خواهد داشت، این اتفاق تکرار نشه، چون که دیده شده هر دفعه ما نگران اونها بودیم و ترسی نسبت به اونها داشتیم، اونها بیشتر به سمت اینکه منافع ما رو به خطر بندازن حرکت کردن. روزنامه آخر ما روزنامه اطلاعات هست، از قول جناب آقای حجت الاسلام رئیس جمهور کشورمون که در جمع مدال‌آوران المپیادهای علمی کشوری و جهانی صحبت کردن یک تیتر آورده. آقای رئیس توی این دیدار به برقراری عدالت آموزشی تاکید کردن و گفتن که همه فرزندان ایران باید فرصت شکوفایی استعداد را بیابند. عرض من تمام هست، امیدوارم که روز و هفته خوبی در پیش باشه.
متشکرم سرکار رجایی، ممنونم که همراه ما بودی. تا فردا صبح با شما خداحافظی میکنیم.
ارادتمندم، خدا نگهدار.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیده اید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی، رو در رو با مسئولان و کارشناسان.
هفته دولت هست. معمولا توی هفته دولت نگاهی میندازیم به کارنامه دولت مردانمون. دولت مردانی که عرض کردم در ابتدای برنامه بزرگترین دغدغه‌شون رفع مشکلات مردم هست. تو حوزه‌های مختلف، تو حوزه‌های معیشتی، تو حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی. می‌خوایم امروز و این لحظه هم صحبت بشیم با یکی از کسانی که مجموعه مطبوعشون تلاش بسیار زیادی توی فراهم آوردن زیر ساخت ها و بسترهای حرکت اقتصادی ما دارن. میخواییم بریم سراغ صندوق کارآفرینی امید، هم صحبت بشیم با جناب آقای یونسیان، معاونت محترم ساماندهی و توانمندسازی صندوق کارآفرینی امید. آقای یونسیان سلام.
سلام، صبح شما بخیر.
حالا شما خوبه انشاءالله، تبریک عرض میکنیم.
تشکر میکنم، همچنین بنده هم صدای شما صبح بخیر، خدمت شما و شنوندگان محترمتون عرض صبح بخیر دارم و هفته دولت رو به همه تبریک عرض می‌کنم، خصوصا روز کارمند که دیروز بود، به همه کارشناسان، مدیران و فعالان در حوزه دولت. البته بنده یوسفیان هستم.
جناب آقای یوسفیان، عذرخواهی بخوام می‌کنم، من اشتباه عرض کردم یوسفیان. جناب آقای یوسفیان متشکرم، ممنونیم که دعوت ما رو پذیرفتید و در این روز و در این هفته همراه شما هستیم. آقای یوسفیان، اگر بنا باشه که یک نگاهی بندازیم، معمولا نگاه‌های ما نگاه‌های بلند مدتی هست، اما خب می‌دونیم که توی یک سال گذشته تغییرات عمده و چشمگیری رخ داده. درباره این تغییرات، درباره حرکت‌ها و این گام و ضرب آهنگ حرکتمون توی خدمت رسانی صندوق می‌خوایم با شما صحبت کنیم در یک سال گذشته.
خدمت شما عرض کنم که در واقع دولت از اول استقرار خودش سعی کرده که فعال در حوزه خدمت رسانی باشه. طی در واقع شعائری هم که هر سال برای در واقع نامگذاری سال انتخاب میشه، امسال هم در واقع معطوف شده اسم سال به سال دانش بنیان، اشتغال آفرین و توری. ما در صندوق کارآفرینی امید تلاش کردیم که سطح خدمات خودمون رو افزایش بدیم. سال گذشته ما در واقع یک رکورد عملکرد حدود 5000 میلیارد تومان تسهیلات رو داشتیم. امسال برای خودمون هدف گذاری کردیم، یک هدف در واقع متعالی در حد 20000 میلیارد تومان در پایان سال بتونیم ارائه خدمت کنیم و امیدوارم به این هدف انشالله دسترسی پیدا کنیم. ظرفیت تولید خودمون، ظرفیت ارائه خدمات خودمون در واقع 4 برابر انتخاب کردیم که در واقع بتونیم بخشی از نیازهای جامعه رو از سمت خودمون پوشش بدیم. همونطور که استحضار دارید، دولت در تاپایین سال هدف گذاری کرده حدود 1 میلیون شغل در واقع حمایت کنه، ایجاد کنه و پشتیبانی بشه. ما در مجموعه صندوق کارآفرینی امید تلاش داریم که 100 هزار بنگاه اقتصادی خرد کوچک رو حمایت کنیم که در واقع در قالب این 100 هزار تا انتظار داریم با حدود 300 هزار تا شغل در واقع پایدار در مناطق روستایی، مناطق حاشیه شهری و مناطق شهری انشاءالله ایجاد میشه.
و این نگاهی که الان بر صندوق کارآفرینی امید هست، سقفی که فرمودید، البته سقف که نه، کفی که فرمودید که به اون عدد 20 هزار اگر اشتباه نکنم قرار هست برسیم، قاعدتا باید یک سری تسهیل و یک سری آسانسازی هم در فرایندها صورت گرفته باشه. آیا درست عرض میکنم؟ آیا تسهیل و آسانسازی هم صورت گرفته؟
دقیقا همینطوره. ما ساختار سازمانی سازمان صندوق کارآفرینی امید رو تغییر دادیم، چابکترش کردیم، یک لایه مدیریتی رو در صندوق در سطح مناطق حذف شده که تصمیم گیریات تسریع بشه و تسهیل بشه. همکاری خودمون رو با سازمان های در واقع همکار خودمون، دستگاه های اجرایی، سازمان های ذینفع خودمون در واقع بازسازی کردیم، تفاهم‌نامه های جدید منعقد کردیم، چه در حوزه روستایی و چه در حوزه شهری در واقع تمهیدات اینگونه برنامه‌ریزی شده، اجرا شده، آموزش‌های مختلف برای کارکنان برگزار شده، جلسات انگیزشی که در واقع باید برای کارکنان برگزار بشه، توجیه بشن، در واقع دیده شده. امیدواریم که بتونیم به این هدف دسترسی پیدا کنیم.
به امید خدا
عملکرد 5 ماهه اول سال هم نشون میده که با توجه به حالا 5 ماهه اول سال ما می‌ذارم تعطیلی های پشتر هم زیاد داشتیم، هم به مناسبت محرم، به مناسبت عید در واقع نوروز و اعیادی که داشتیم، یه مقدار اوقات کاری و همچنین ساعت کاری کمتر به مناسبت در واقع گرمی هوا و کمبود انرژی، ولی در واقع تونستیم الحمدلله سطح عملکرد خوبی رو به ثبت رسیم.
و اگر بخوایم یک نگاهی داشته باشیم به روزهای پیش رو منتهی به سال آینده، یعنی ما دوباره که انشاءالله با خوشحالی سال آینده بخوایم با شما هم صحبت بشیم، چقدر از این نمیگیم وعده ها، چقدر از این برنامه ریزی ها محقق شده و با خوشحالی میخوایم نگاه کنیم؟
واقعیتش اینه که ما اساسا بودجه سازمان رو با همین پیشبینی در واقع برنامه ریزی کردیم و تصویب کردیم. بنابراین برای اینکه سازمان رو بتونیم اداره بکنیم، حتما باید به این ظرفیت، به این ظرفیتی که خدمتتون عرض کردم، دسترسی پیدا کنیم. امیدوارم که در واقع سال آینده که خدمت شما باشیم یا مثلا توی مناسبت ایام دهه فجر بتونیم گزارش عملکرد 100 درصدی خدمت شما و شنوندگان شما در واقع ارائه کنیم.
ان شاء الله. راجب تولید و دانش بنیان بودن هایی که به شما مراجعه میکنن، راجع به هر حال شرکت هایی که هم تازه تاسیسن، هم شرکت هایی که در گذشته مشغول فعالیت بودن، فکر میکنم طیف های مختلفی از تولید کنندگان مراجعه میکنن به شما. درباره تقسیم بندی این هم با شما یک صحبت داشتیم.
ما امسال در صندوق برای اولین بار با همکاری سازمان فرابورس از حدود 5 تا از پلتفرم های تامین مالی جمعی که عموما اینها طرح‌های دانش بنیان و کسب و کارهای دانش بنیان رو براشون تامین مالی میکنن، حمایت کردیم. به میزان 100 میلیارد تومان برنامه‌ریزی کردیم و قرارداد باهاشون منعقد کردیم. برای هر پلتفرم حدود 20 میلیارد تومان در واقع تسهیلات و در واقع سرمایه گذاری در طرح‌هایی که شناسایی میکنن و اعلام میکنن. این یکی از بخش‌های کارهای عمده ما در حوزه دانش بنیان بود و امیدوارم که سایر پلتفرم هایی که در حوزه تامین مالی جمعی در کشور حضور دارن، حدود 10-15 تا پلتفرم فعال داریم. اعلام آمادگی میکنم که با همه 15 یا 14 پلتفرم فعال در کشور ما آماده هستیم که قرارداد منعقد کنیم و طرحهای کسب و کاری که شناسایی میکنن، معرفی میکنن، حمایت کنیم.
طبعا این توی این مسیری که داریم حرکت میکنیم و از شما داریم گزارش میگیریم، قاعدتا باید یک سری دستگاه ها، ارگان ها، نهاد ها همکار بین بخشی باشن. یک فرایند مدیریت بین بخشی قاعدتا باید صورت بگیره که میدونیم که کار سختی هم هست، به ویژه تو کشور ما کار و اموری که مرتبط با مدیریت بین بخشی هست یک مقداری دچار ضعف ها و ایرادات هست. درباره این فرایند هم با ما هم صحبت بشید، بفرمایید چه فرایندی طی کردی، آیا همراه هستن، همکار هستن؟
بله. 7-8 ماه اخیر دولت نشون میده که دستگاه اجرایی، حالا من اسم میبرم دستگاهی که تا این 7-8 ماه ما به دوستان مدیران و معاونین وزرا، خود وزرا زحمت دادیم، خدمتتون اسم میبرم که همکاری خوب و تنگاتنگ و کارشناسانه‌ای داشتیم. وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، کمیته امداد، سازمان بهزیستی و حالا اگر حضور زنده داشته باشم سازمان های از این قبیل. ما تا این یک سال گذشته همکاری خوبی داشتیم، منابع مشترک و برنامه های مشترکی در سطح کشور به اتفاق اجرا کردیم و به نظر مسیر خیلی خوب و پررنگه. امیدوارم که این روند در دولت همچنان ادامه داشته باشه و همکاری به دستگاهی روز به روز قوی تر بشه.
یه نکته که میخوام به نکته آخر در میون بگذارم، یکی از نقاط برجسته و قابل تأمل در رفتار دولت 13 ارتباط نزدیکتر با مردم هست. در دولت 13 خیلی از واسطه های ارتباطی کنار گذاشته شده، بلا واسطه تمام دولت مردان ما مشغول ارتباط با مردم هستن، یعنی مثل سابق اونچه که ایدئال هست به راحتی میشه با دولت مردمون رو در رو شد، حرف در میون گذاشت و حالا به هر حال سوالی کرد و درخواستی داشت. توی صندوق چقدر این موضوع تبعیت کرد از نظام رفتاری دولت، حالا ارتباطات مردمی که در نهاد ریاست جمهوری هست یا سایر ارگان ها و دستگاه هایی که در این امر متولی هستن، چقدر مراجع کنندگان به شما عامه مردم هستن یا چقدرشون ارجاع داده میشن از طرف اون مدیریت بین بخشی که باید باشه؟
ما بیش از 90% در واقع متقاضیانی هستن که یا حتی خودمون شناسایی میکنیم، یعنی وظیفه خودمون میدونیم در یک روستا ورود کنیم، اهالی روستا، شورای روستا، دهیار روستا رو توجیه کنیم که همچین منابعی داریم، همچین برنامه‌هایی داریم، می‌خوایم همکاری کنیم. بنابراین اساساً ما پیش‌فرض خودمون گذاشتیم که ما باید به مردم مراجعه کنیم یا مردم در واقع ما رو پیدا کنن یا درخواستی سمت ما بیارن. ما بیش از 90% موارد سعی می‌کنیم که مردم شناسایی، در واقع جامعه هدف خودمون رو شناسایی کنیم، گروه هدف خودمون رو شناسایی کنیم و بهشون مراجعه کنیم. مکانیزم های ارتباطی معمول مثل حالا روابط عمومی، ارتباط مردمی، جلسات هفتگی مستمر و در واقع مشخص، دیدار مردمی توسط مدیران ستادی و مدیران استانی ما هم همیشه در واقع برگزار میشه و دوستان به این موضوع اصرار دارن که بتونن پاسخ ارباب وجود دقیق ارائه بدن.
سپاسگزارم از شما جناب آقای یوسفیان، معاونت محترم ساماندهی و توانمندسازی صندوق کارآفرینی.
تشکر میکنم، روز و صبح بسیار خوبی برای شما و شنوندگانتون آرزو دارم.
سپاسگزارم، صبح بخیر، خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون.
صحبت کردیم با جناب آقای یوسفیان و میدونیم که صندوق کارآفرینی امید میتونه نقش بسیار پررنگی در تحقق پیش فرض هامون به سمت حرکت توسعه پایدار داره. توسعه پایدار وقتی راجع بهش صحبت میکنیم، مؤلفه های مختلفی و متعددی و مؤثری دست به دست هم میدن و میتونن کمک حال ما باشن در این رسیدن یا مانع باشن در نرسیدن، خدای نکرده. امیدواریم که حرکت هایی که در حوزه های مختلف داره صورت میگیره این کمک حال ما باشه برای دستیابی به توسعه پایدار، منافع ملی. میخوایم هم صحبت بشیم با جناب آقای سعید بشیری، معاون محترم عمرانی فرمانداری تهران. آقای بشیری سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم، وقت شما بخیر باشه، انشالله صبح شما بخیر.
سپاسگزارم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. هفته دولت رو تبریک عرض میکنیم خدمت شما، همه همکارانتون در مجموعه فرمانداری تهران.
بله، بنده هم تبریک عرض میکنم خدمت شما و همکاران محترمتون هفته دولت رو و یاد و خاطره شهیدان رشایی و باهنر رو تو این ایام گرامی داریم، در خدمتتون هستیم.
متشکرم، ممنونم دعوت ما رو پذیرفتید. آقای بشیری، ما هم صحبت بودیم با یوسفیان از صندوق کارآفرینی امید، یک نگاهی داشتیم، نگاه یک ساله‌ای داشتیم به فرایند و حرکت هایی که توی این حوزه صورت گرفته. من یه تأکیدی هم داشتم توی این عرایزی که در قبل از شروع صحبت با حضرت عالی داشتیم و این تأکید روی توسعه پایدار بود. ما اگر بنا باشه که به توسعه پایدار نگاه بکنیم، اگر قرار باشه که در این مسیر حرکت کنیم، علل قاعده یک سری مدیریت ها، برنامه‌ریزی ها، توان افزایی ها باید توی این حوزه صورت بگیره. معاونت عمرانی فرمانداری تهران توی یک سال گذشته آیا در این مسیرش، در این برنامه ریزیش تغییرات خاصی داشته که بخوایم به مردم گزارش بدیم؟
بله، خیلی متشکرم. ببینید، بحث حالا نکته که فرمودید، حالا دید پایدار بودن در مفاهیم توسعه قطعا از عبارات خیلی مهم در راستای دیدگاه نوین توی بحث های شهرسازی و عمران و آبادانی توی همه مجموعه ها هست. قاعدتا بحث عمران و آبادانی وقتی صحبت ازش میشه برمیگرده به یک سری